30 دقیقه ایران اخبار را از رادیو فردا می شنوید. ایران از رویکرد تازه در مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. روزنامه بهار توقیف شد. پگاه آهنگرانی در دادگاه بدوی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند. عباس عراقچی، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، در دیدار با دبیر کل مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از رویکرد تازه ایران در مذاکرات با آژانس خبر داد. معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه توضیح بیشتری درباره این رویکرد تازه نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو در دیدار با عباس عراقچی گفت ایران و آژانس پیش از آغاز گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک باید به پیشرفتی جدی دست یابند. هیئت ایرانی امروز در وین با مقامات آژانس گفتگو می کند و در روزهای 8 و 9 آبان ماه در وین با گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران با انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره محرمانه بودن مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 میگوید 83% ایرانیان با محرمانه بودن این گفتگوها موافقند. خبرگزاری ایسنا درباره این نظرسنجی جدید میگوید از مجموع حدود 11500 شرکت کننده در آن بیش از 16% مخالف محرمانه بودن جزئیات مذاکرات هسته‌ای بودند. در مذاکرات ژنو که در 23 و 24 مهر ماه برگزار شد، طرفین اعلام کردند که در تلاش برای محرمانه ماندن جزئیات مذاکراتند. این رویکرد تازه در ایران با مخالفت‌هایی روبرو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود روزنامه بهار را توقیف کرد. علاءالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این مطلب گفته است که پرونده روزنامه بهار برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شده است. بنابر همین گزارش، دلیل توقیف این روزنامه انتشار مقاله‌ای بوده است که واکنش گسترده محافظه‌کاران را در ایران برانگیخته است. علی جنتی، وزیر ارشاد، پس از توقیف روزنامه بهار گفته است که این مقاله به گفته او نوعی تحریف تاریخ اسلام بوده و به اختلافات مذهبی دامن زده است. روزنامه بهار پیش از این ضمن عذرخواهی به خاطر چاپ مقاله اعلام کرده بود که انتشار خود را چند روز به طور داوطلبانه متوقف می‌کند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، در دادگاه بدوی به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه برگزار گردیده است. خبرگزاری ایسنا افزوده است که این بازیگر سینما حدود 3 است که از سوی دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج شده و نمیتواند در رویدادهای جهانی و جشنواره‌های بین المللی شرکت کند. منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی و کارگردان سینما، ابراز امیدواری کرده است که با توجه به شرایط موجود حکم دخترش در دادگاه تجدید نظر تعدیل شود. پگاه آهنگرانی پیش از این در تیر ماه سال 90 بازداشت شده بود و به زندان اوین منتقل گردیده بود. ساعت 18:34 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم و همانند گذشته در برنامه این هفته با شما خواهم بود. تا کنون 100 برنامه کارنامه پخش شده است و امیدوارم برای شما کارگران و شنوندگان عزیز مفید بوده باشد. گزارش این هفته در مورد عملکرد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. یکصد و بیست تن از کارگران شرکت فناوری آبهای عمیق از پیمانکاران زیرمجموعه شرکت صنعتی دریایی صدرا شغلشان را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، موسی میرجوانمردی دبیر خانه کارگر بوشهر با اعلام این خبر گفت کارفرما قصد دارد تا پایان سال جاری تعداد کارگران این شرکت را از 700 تن به 200 تن کاهش دهد. سعید ترابیان، عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفت با افزایش نرخ تورم، زندگی و معیشت کارگران با افت شدیدی مواجه شده است و آنان با حداقل مزد کنونی قادر به تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی خود نیز نیستند. به گزارش سایت اتحاد، او ادامه این وضعیت را کابوسی برای خانواده‌های کارگری دانست و خواستار اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران شد. یک فعال صنفی معلمان از پرداخت نشدن حق اضافه کاری اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری معلمان خبر داد. مهدی بهلولی در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت طی 2 سال گذشته حق مدیریتی نیروهای ستادی همچون معاونان و مدیران مدارس که ماهانه حدود 100,000 تومان می شود نیز پرداخت نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در نشستی با نمایندگان کارگران معترض شرکت‌های پیمانکاری خواستای آنان را قبول کرد. به نوشته ای سایت اتحاد، پیشتر کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش، خارزمی، اروند و مارون دست به اعتصاب زده بودند. کارگران خواستار افزایش 32% دستمزدها، پرداخت 4% حق کار سخت و زیان‌آور و پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ بوده. دبیر خانه کارگر سمنان از تعویق در پرداخت 6 ماه حقوق بیش از 150 کارگر صنایع PVC ایران خبر داد و گفت این معوقه ها حاصل بی‌نظمی 8 ساله در پرداخت حقوق کارگران است. حبیب الله محقق در این باره به خبرگزاری ایلنا توضیح داد با وجود آنکه کارگران این واحد هر ماه حقوق دریافت می کنند، ولی دریافتی های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماهای گذشته است. فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدمات و مواد غذایی خواستار بازگشت به کار اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شد. این فدراسیون با بیش از 2,600,000 عضو همچنین خواستار پرداخت حقوق و مزایای این فعالان کارگری شد که در سالهای گذشته به آنان پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که در سال گذشته بیش از 237,000 پرونده شکایت بین کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ثبت رسید. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا فقط کارگران مشمول قانون کار می‌توانند به این هیئت‌ها مراجعه کنند؟ منصور حسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا، پاسخ می‌دهد.
هر کارگری پیش هر کارفرمایی که کار کنه این حق رو داره که بره در ادامه کارکردش و اون مظالمی که شده نسبت به او در ادارات کار شکایت بکنه، چه قراردادی باشه، چه رسمی باشه، چه قرارداد دائمی، چه موقت، چه پیمانکاری، چه این نوع جدیدی که حالا به شکل نیروی انسانی خدماتی اجاره میدن متاسفانه کارگرها رو. همه اینا میتونن با تهیه استشهاد، اونایی هم که امکان پیش حقوقی ندارن، از همکاراشون یا از همسایه های اون کارخونه، اون کارگاه، اون شرکتی که کار میکنن 2 تا امضا که بتونن بگیرن که نشون بده من اینجا کار میکردم و اینا شاهد هستن که من اینجا کار میکردم، این حق رو میده که ایشون بتونه بره هر کارگری شکایت بکنه به هیئت تشخیص در مرحله اول که در ادارات کار واقع شده.
بر اساس قوانین کارگر باید با ارائه مدرک ثابت کند نزد کسی که قصد شکایت از او را دارد کار میکرده است. آقای اوسانلو اشاره می‌کند شخص شاکی پس از ارائه این مدرک باید ثابت کند که چه مدت در کارگاه یا کارخانه کار کرده و آخرین دستمزدش چقدر بوده است.
حالا یا با فیش حقوقی یا با رسید یا با شفاهی یا با همون استشهاد، چون الان کارفرماهای به خصوص دولتی و شبه دولتی و اینه که به نظر سپاه و اینا قرارداد و پیمانی و پیمانکارن، داری می‌بینیم که عملاً 90% قراردادهای رسمی رو هم اینا تبدیل کردن به قراردادهای موقتی و بدون مدرک و شفاهی و می‌نویسن، ولی کاغذ به دست کارگر و مستخدم نمیدن. همه چیز در پرونده خودشون میمونه و اونا رو پنهان می‌کنن. این به دلیل ضعف بزرگ کارگران ایران و جنبش کارگری ایران است که حتی کارگر کاغذ استخدامی در اختیارش نیست.
پس از طی این مراحل است که شکایت کارگر در دبیرخانه آن اداره کار که مراجعه کرده ثبت و به هیئت تشخیص ارسال می شود که نخستین مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان است. بر اساس قانون در این هیئت 3 نماینده کارگر، 3 نماینده کارفرما و 1 نماینده اداره کار عضویت دارند. البته اداره کار مجاز است تا 3 نماینده نیز در این هیئت داشته باشد. هیئت تشخیص از کارگر شاکی و کارفرما می‌خواهد که به تنهایی یا با نمایندگانشان حضور پیدا کنند و پس از شنیدن صحبت‌های طرفین درباره شکایت تصمیم می‌گیرد و طرفین نیز باید آن را بپذیرند. منصور اوسانلو:
اگر در این مرحله که رأی به نفع کدام صادر می‌شود قبول نکنه، اون طرف مقابل میتونه یک اعتراضیه بزنه دوباره به همون اداره کار با همون شواهد پرونده، شماره اون پرونده و تاریخی که تشکیل شده، جلسه که تشکیل شده و حضار. حضاری که اونجا هستن حتما باید اسم و فامیل و مشخصات دقیقشون در زیر نامه باشد. شخصی که اعتراض داره، مثلا کارگری که بین حقشو خوردن و رأی به ضررش صادر شده، که معمولا 90% اینطوری، یعنی رأی به ضرر کارگرا در هیئت تشخیص داره صادر میشه، چون نماینده واقعی کارگر نیستن اون کسایی که اونجا نشستن. به هر حال کارگر در مرحله بعدی یا کارفرما میره و طبق اون رأی که به دستش رسیده به اداره کار دوباره اون شکایت میکنه، در دبیرخونه ثبت میکنه و فتوکپی اون رأی و مدارکی که داره دوباره اونجا بعد از ثبت اونو برای هیئت تخلفات میفرستن.
اعضا و عملکرد هیئت حل اختلاف مانند هیئت تشخیص است. آقای اوسانلو در مورد عملکرد هیئت حل اختلاف توضیح بیشتری میدهد.
بعد از اینکه رأی صادر میشه، اون رأی به عنوان یک رأی مثلا میتونه در نهایی اداره کار شناخته بشه که کارفرما و کارگر باید به اون تمکین کنن. اما ممکن است که اون رأی هم باز به نظر یکی از طرفین درست نیاد و بخواد ادامه بده شکایتش تا به حقش برسه. در دیوان عدالت اداری بعد از به اصطلاح مرحله بالاتر از اداره کار دوباره تمام اون مدارک و رسیدگی ها و نوع برخوردی که اونجا شده و نقص های شکلی که توی رسیدگی بوده که طبق قانون کار و ماده 27 که حتما حضور نمایندگان شورا که با رأی انتخاب شدن برای اونجا ثبت شده باشه و اون کسی که اونجا به عنوان نماینده کارگر میاد به عنوان نماینده همون منطقه‌ای باشه که اون کارخونه کارگاه توش واقع شده، این جزئیات رو باید شناخت داشته باشن که در دیوان عدالت اداری اول با تکیه به مسائل شکلی رسیدگی میکنن نه محتوایی.
آیا رأی هیئت دیوان عدالت اداری به معنای پایان راه است؟ منصور اوسانلو پاسخ منفی میدهد.
کارگرها خودشون قانون رو بخونن، قانون رو بدونن و این نقاط ضعفی شکلی رو بشناسن، میتونه پرونده رو برگردونه از سوی دیوان عدالت اداری به یک هیئت همهر و یک اداره کار دیگه و اون نقض کنه رأی به اصطلاح اون هیئت رسیدگی به تخلفات رو بشکنه. بعد حالا اگر اون رأی هم باز نشد، در یه مرحله که کارگر احساس کنه حتی در دیوان عدالت اداری هم به حقوقش رسیدگی نشد، میتونه دوباره طرح دعوی بالاتری بکنه، از وکلا کمک بگیره و یه مراجعه کنه به هیئت عمومی دیوان. باز این تجربه است که سندیکا شکوه برای کارگراش داشت و ما تونستیم با یه رأی بزرگ از هیئت عمومی دیوان در شاید نزدیکی به 17 تا از همکارامون که مرحله آخر و اصلی ترین اخراجی‌های سندیکایی بودن که بیش از 2-3 سال هم اخراج شده بودن و حقوقی هم نمیدادن بهشون، رو بازگشت به کارشون از هیئت عمومی دیوان بگیریم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان از اصلویه با ما تماس گرفته است.
آقا این فاز 14 الان یک هفته است اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنین 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگر صحبت کنیم میگن برو تسویتو بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن. ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه های داخلی.
یک شنونده کارنامه نیز از آغاز اعتصاب 750 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و نوشته است آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت شدن پاداش سال قبل خود هستند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.